بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه 8 آبان ماه 1400،
مصادف با
23 ربیع الاول 1443، حقیقت شرعیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع بحث دو نکته رو باید عرض بکنم. نکته اول، امروز 23 ربیع الاول و مصادف با ورود حضرت معصومه سلام الله علیها به شهر قم هست که بعد از تشریف فرماییشون به قم، بعد از 17 روز موندن وفات یافتند و این برکاتی که امروز در قم وجود داره، این حوزه بسیار بزرگ و بی‌نظیر عالم تشیع و این درس‌ها و این بحث‌ها و این تحقیقات، اینها همه از عنایات این بیبی هست و ما طلاب و حوزویان مدیون این وجود شریف هستیم. قم عنوان حرم اهل بیت علیهم السلام رو داره و عجیب اینه که این عنوان حتی برای عتبات مقدسه ذکر نشده. در اون حدیث شریف که برای خدا حرم هست، برای پیامبر حرم هست، عرض می شود تا می رسه به این که برای ما اهل بیت حرمی است و اون قم هست. قم حرم همه اهل بیت علیهم السلام و این عنوان از مختصات قومه، جای دیگر این عنوان رو نداره. ما خدا رو شکر میکنیم که در این حرم با لطف و عنایت خدای تبارک و تعالی موفق به آشنا شدن و آموختن احکام وارده از طرف صاحبان این حرم هستیم. این بسیار برای ما جای افتخار داره. از این جهت ما باید گرامی بداریم این روز ورود رو و توجه بیشتر به صاحب این قبر شریف داشته باشیم و روز به روز ارتباط معنوی خودمون رو با این حرم کریمه اهل بیت و این قبر مطهر بیشتر کنیم. نکته دوم، در مورد این اهانتی است که این روزها در بعضی از سایت‌ها به یکی از مراجع بسیار بزرگ عالم تشیع وارد شده که خب شما کم و بیش در جریان هستید. ما نمیگیم که کسی حق انتقاد نداره. خود رهبری معظم انقلاب فرمود که به خود من هم میتوانید انتقاد کنید و این یک حقی است برای مردم که اگر در یک مطلبی رو از ولو از یک مرجع تقلید یا از رهبری دیدن و اشکال داشتن، انتقاد داشتن، بتونن انتقاد و اشکال خودشون رو بیان بکنن. اما متاسفانه اون چه که در این نوشتار واقع شده اهانته، اونم نه اهانت به یک مرجع مسلم تقلید، اهانت به نهاد مرجعیت، اهانت به همه مراجع شده. و بسیار برای ما سخت و درد آوره که در این نظام جمهوری اسلامی که به برکت این نهاد مرجعیت این نظام به وجود آمد، امام رضوان الله تعالی علیه اگر توانست موفق به رهبری این انقلاب و به وجود آوردن این انقلاب بشه، برای این بود که مرجع تقلید مردم بود. مردم وقتی او فرمود واجبه، دستوری میداد، مثل دستور امام زمان علیه السلام به او نگاه میکردند. یک چنین حقیقتی در قاموس شیعه وجود داره. وقتی یک مرجع تقلیدی، یک مجتهد جامع و شرایطی مطلبی رو میاد بیان میکنه، عرض کردم باب انتقاد بسته نیست، اما اهانت به او و مخالفت، که حالا در اون روایتی که هست که اگر کسی با اینها که حجج ائمه معصومین علیهم السلام در زمان غیبت هستن مخالفت بکنه، با ائمه مخالفت کردن، یه مصداق مهم مخالفت اهانته. چرا این افراد به خودشون چنین اجازه‌ای میدن؟ اولا این یکی از استراتژی‌های بسیار مهم دشمن شیعه است. اینا بررسی کردن، دیدن در طول تاریخ قوام شیعه و مکتب تشیع و در حقیقت قوام اسلام به این وجود این مراجع بزرگواره. تاریخ هم به خوبی شهادت میده به این مطلب. دشمن دنبال تضعیف شیعه است، دنبال تضعیف مرجعیته. و این آقایون که خودشون ادعای دشمن شناسی رو دارن، خودشون هم در زمین دشمن دارن بازی میکنن و همون کاری رو که دشمن میخواد از لسان اینها داره خارج میشه. خب چرا اهانت؟ چرا ما عرض میکنم که بیایم بگیم که آقا اگر یه مرجعی حرفی زد، دیگران برای او این حرف رو تلقین کردن و حتی تعبیر بسیار سخیف تقلید سیاسی رو به کار بردن؟ خب اینا درک نمی کنن، یا حالا حمله بر صحتش این است که بگیم واقعا مرجعیت رو درک نمی کنن. هر وقت خواستن یه اهانتی بکنن، گفتن که آقا اینا خودشون این حرفا رو نمیزنن، دوروری های اینها مهندسی میکنن برای اینها. در زمان مرحوم والد امام رضوان الله تعالی علیه همین قلم به دست های این چنینی که امروز هم متاسفانه بعضی از رسانه ها در اختیارشون هست، همین حرفا رو میزدن، در حالی که این خلاف واقعه. ما با خودمون از نزدیک دیدیم. عرض میکنم راجع به امام رضوان الله علیه در سالهای آخر یا در اون سال آخر برای اینکه مخالفت با امام بکنن از یک چنین حربه استفاده میکردن. اینا باورشون نیست به اینکه یک کسی مثل امام، رهبری یا مراجع، اینا واقعا مؤید به تأییدات الهیه هستن. حالا سنشون یه مقدار بالاست، اما میبینیم گاهی اوقات از یک جوان بیشتر وقت میگذارن برای پاسخ به استفتاءات، برای مطالعه روزنامه ها، برای بررسی امور مردم. اصلا مراجع بیشترین ارتباط با مردم دارن، از طوائف مختلف، اقوام مختلف، شهرهای مختلف، استانهای مختلف. گاهی اوقات یه مسئول اقتصادی کشور پیش پدر ما می آمد، مرحوم والد ما می فرمود مثلا فلان سیب زمینی یا یه چیز دیگه چرا گرون کردید شما، یا چرا گرون شده؟ میگو آقا من اطلاع دقیق ندارم. ما از ایشون میپرسیم، گفتن دیروز گروهی آمدن برای ملاقات، اینا یه حرفو زدن از فلان استان، از کشاورزهای کجا. اینا ارتباط دارن با مردم. چرا میاید به بهانه اینکه حالا این حرف مورد پسندتون نیست تهمت میزنید، افترا میبندید، اهانت میکنید؟ اولا شماها مدعی پیروی از رهبری معظم هستید. آیا رهبری معظم انقلاب ما میپسنده این طریق رو که یک کسی بیاد دهان خودشو باز کنه، یه حرفی که یک مرجع مسلم تقلید در ملاقات با یک مسئولی زده شروع کنه به اهانت؟ این که من میگم اهانت، چون من کلمه کلمه این مطالب رو دقیق دیدم، عرض کردم تعبیر میکنه که اینها تقلید سیاسی میکنن. اولا گاهی میگن آقا چرا در 8 سال گذشته شما حرف نمیزدید؟ من عرض بکنم مراجع ما در تمام دولتها از بعد از رهبری معظم انقلاب هر وقت اشکالی و مطلبی بوده، یا شفاهن یا با نامه یا در ملاقاتها، صریحاً می گفتن. چون مرجع تقلید غیر از دین و خدا و امام زمان چیز دیگری برای او معیار نیست اصلا. حالا اینجا خاطراتی من دارم، در سال 77 در دولتی که موسوم به دولت اصلاحات بود، نامه‌ای رو هم مرحوم والد ما و 3 نفر دیگه از مراجع به دولت اون زمان نوشتن، اشکالات اقتصادی، اشکالات فرهنگی، اشکالات سیاسی، همه رو بیان کردن. تو دولت‌های بعدم همینطور، در دولت‌های بعدم گفتن، در دولت نهم و دهم خیلی مراجع صحبت کردن، ولی خب نمیگذاشتن حرفشون به جایی برسه. این که بیایم بگیم اینا در 8 سال گذشته همراه بودن، این خودش افتراییه. تعبیر کردن که این مراجع یک ارتباطات محدود و محیط بسته، خب اینم یک افترای دیگه است. مگر مرجع تقلید نمیدونه که اگر من غیر علم حرف بزنه این کار حرامه؟ او خودش منبع برای شناسوندن حلال و حرام به من و شماست. تا یه حرفی برای او مسلم نباشه نمیتونه بیاد مطرح بکنه. ارتباطات محدود، یا تعبیر کرده که اعضاء دفتر این مراجع مهندسی مواضع میکنن یا طراحی ذهن میکنن. این تعبیرات بسیار تعبیرات خطرناکیه، یعنی همونیست که انگلیس دنبال میکنه، همونیست که آمریکا دنبال میکنه. اصلا در دولت نهم و دهم یکی از اهداف اون دولت تضعیف نهاد مرجعیت بود. همون موقع مرحوم والد ما میفرمودن که این دولت با اشخاص ما مخالف نیست، با این نهاد مخالفه، میخواد روحانیت و مرجعیت از بین بره. علایالن ما به شدت این مطلب رو محکوم میکنیم و انتظار داریم که واقعا همه علاقمندان به انقلاب، اگر واقعا علاقه واقعی به انقلاب دارن، نگذارن که مرجعیت تضعیف بشه. تضعیف مرجعیت ملازمه با تضعیف انقلابه بدون هیچ تردیدی. هرچه این نهاد قوی تر بشه، هرچه حوزه ها و روحانیت قوی تر بشه، این پشتوانه است برای انقلاب. حالا اگر یه مرجع مسلم تقلید میخواد یه انتقادی هم بکنه به نظام، قطعا روی دلسوزیه، قطعا روی خیرخواهیه، قطعا ناصحانه است. البته به این نکته هم باید توجه داشت، تو این جور قضایا یه عده‌ای که یه مقداری با انقلاب زاویه دارن، به بهانه حمایت از مرجعیت میخوان عقده خودشون رو سر انقلاب هم خالی کنن. اینم رو باید توجه داشته باشیم. ما متاسفانه از همه جوانب مشکله. اهانت نسبت به مرجعیت، تضعیف مرجعیت مخالف سیاست امام و رهبریه بدون هیچ تردیدی. تضعیف اینها تضعیف انقلابه. تکریم اینها بر ما اصلا عقلا و شرعا واجبه. این روایاتی که وارد شده آقایون ببینن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: اکرم العلماء فانهم ورثه الانبیاء فمن اکرمهم فقد اکرم الله و رسوله. بر ما تکریم علما، حالا علما ائمه معصومین مصداق بارز و اونهایی که نایب اینها هستن، از طرف اینها در زمان غیبت حجت قرار داده شدن، تکریم اینا واجبه. و وقت شما می دهانت میکنی. عرض کردم از یک طرف این افراد قلم به دست اهانت میکنن، خب این هم با مبانی انقلاب و امام و رهبری سازگاری نداره، هم مسلم به ذره حوزه ها و کیان شیعه است، مسلم به ذره انقلابه. خب حالا از یه طرفی هم یه عده‌ای که عرض کردم حالا یه مقدار با انقلاب زاویه دارن، اونا هم اینجا میان به بهانه حمایت از مرجعیت دنبال عرض می‌شود که اون عقده های خودشون نسبت به انقلاب هستن. اینا رو همه رو ما باید توجه داشته باشیم. البته این مطالبی هم که الان من دارم عرض میکنم انقدر فضا مسمومه که حالا من میدونم بعد از این صحبت ها بعضی از سایت ها یه قسمتشو میارن، بعضی ها یه قسمت دیگهش میارن. کو امانت داری؟ کجا رفت امانت داری؟ باید فاتحه امانت داری رو خوند. حرف اینه، ما به دستور مسلم دین خودمون تکریم اینا رو واجب میدونیم. مخصوصا یک شخصیتی که خب مثل آیت الله العظمای صافی دام ظله العالی، خب اینا سابقه شون روشنه، همه لحظات زندگیشون برای اسلام و شیعه و انقلاب و حوزه ها بوده، اصلا نمیشه در مورد اینها سر سوزنی بگیم اینا تحت تأثیر یک جریانات خاصی قرار گرفتن. خب اینا مربوط به خود شما هاست که لباس یک جریانی رو میپوشید، کاری به دین و مردم هم ندارید. مراجع واقعا نگران وضع مردم هن. این رو من مکرر گفتم، مرحوم والد ما گاهی اوقات میفرمود من شب تا صبح خوابم نمیبره از مشکلاتی که مردم دارن. خب این آقایون تو قاموس سیاسیشون اینجور چیزا نیست، اما یه مرجع تقلید این چنینه. یه مرجع تقلید از امیرالمومنین علیه السلام یاد گرفته که اگر یک زن یهودیه رو بهش ظلم بکنن سزاواره که انسان بمیره. خب اینا تو قاموس مرجعیت هست. مرجع برای خودش، برای بیت خودش، برای نمیدونم طرفداران خودش اصلا ارزشی قائل نیست. فقط اون چه که ملاکه دینه، اون چه که ملاکه شیعه است. لذا این اهانت رو ما محکوم میکنیم. از اهانت کننده در درجه اول میخواییم بیدار بشه، توجه پیدا کنه، آب به آسیای دشمن نریزه. نگذاریم که اینجور مسائل انشاءالله ادامه پیدا کنه. خب یک صلواتی خط بفرمایید. بحث ما در حقیقت شرعیه رسیده به قسمت‌های آخر بحث. یکی اقواله که خب میدونید در بحث حقیقت شرعیه ما شش قول داریم. قول اول ثبوت مطلقا، حقیقت شرعیه در همه الفاظ، چه الفاظ عبادات، چه معاملات، چه کثیرت الدوران، چه غیر کثیرت الدوران، در همه اینها حقیقت شرعیه ثابته. قول دوم عدم ثبوت مطلقا، حقیقت شرعیه نداریم اصلا. قول سوم تفصیل بین الفاظ عبادات و معاملات، که در الفاظ عبادات داریم حقیقت شرعیه ثابته، اما در الفاظ معاملات ثابت نیست. قول چهارم تفصیل بین الفاظ کثیرت الدوران و غیر کثیرت الدورانه، در الفاظی که استعمالاتش در لسان شارع زیاده مثل صوم و صلات و زکات حقیقت شرعیه داریم، اما در الفاظی که کثیرت الدوران نیست اینجا حقیقت شرعیه نداریم. قول پنجم، قول پنجم دیگه باید درس کنیم. قول پنجم تفصیل بین عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و عصر صادقینه، که در عصر پیامبر بگیم حقیقت شرعیه وجود نداره، در نتیجه الفاظی که از پیامبر صادر شده این الفاظ رو باید حمله بر همون معنای لغویش کرد. مثلا ببینید حالا یه نکته ای که بعدنم اشاره خواهم کرد، همین روایتی که الان خوندم اکرم العلماء، خب علماء معنای لغویش یعنی هر کسی که عالمه، هر کسی حالا انصراف به علم دین داره، البته به قرینه اون تعلیلی که آمده که انهم ورثه الانبیا، ولی یک حرف این است که این لفظ علما حقیقت شرعی است در ائمه معصومین علیهم السلام. خب روی این قول پنجم اگر این لفظ بدون قرینه استعمال بشه در کلام پیامبر، ما باید حمله بر معنای لغوی بکنیم. اگر در کلام صادقین، امام صادق و امام باقر باشه، حقیقت شرعی ثابته، باید حمله بر معنای شرعی بکنیم. چی؟ حالا گفتن این رو، گفتن که او میشه متشرعه. البته اینجا من عرض بکنم به هدایت المسترشدین مراجعه بفرمایید، در بحث حقیقت شرعیه برخی میگن شارع فقط خدای تبارک و تعالی است، برخی میگن خدا و پیامبر، برخی هم میگن خدا و پیامبر و ائمه معصومین، هر سه. شارع درش اختلافه که کدوم یکی از این هاست. ما رو اون مبنا، اولا در بحث حقیقت شرعی قرائنی وجود داره که همین قول سوم درسته. اون وقت یکی از قرائن همین مبنایی است که خود ما داریم، که ما میگیم همانطوری که وجود مبارک پیامبر عنوان مشرع رو داره و عنوان شارع رو داره، ائمه معصومین هم عنوان شارع رو دارن، که این از مبانی است که ما در سالهای گذشته در بحث هامون زیاد بهش اشاره کردیم و یک بحث واقعا بسیار مهمیه و اگر بشه، حالا بعضی از آقایون هم در سند بودن که در این موضوع رساله ای رو بنویسن. ما ائمه رو مشرع میدونیم نه فقط مبین. اینی که بگیم ائمه ما فقط مبین اون مطالبی هستن که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن، این به نظر ما مطابق واقع نیست. هم مبینند و هم مشرع. حتی نباید دایره تشریعشون رو فقط به همین حلال و حرام محدود بکنیم. گاهی اوقات حتی در بیان ثواب می آمد خدمت امام جواد علیه السلام، عرض می کرد که ما شنیدیم که زیارت پدر شما علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا معادل با یک حج عمره است. حضرت می فرمود بله، معادل با 1000 حج عمره است. یعنی اینها هم در اختیار اینا قرار داده شده. شما در هیچ مسئله ای نبوده که از امام علیه السلام سوالی بکنن، امام تأمل کنه بفرماید حالا 2 روز دیگه، 3 روز دیگه من باید فکر کنم یا ببینم چه خواهد شد، بلافاصله جواب میدادن. که من عرض کردم بسیاری از این روایاتی که داریم روی این مبناست که اینها لهم التشریع، این منصب رو خدا در اینا قرار داده. یعنی همون قوه نورانیه منصب تشریع که خدا در قلب مبارک پیامبر قرار داده، همون رو در قلوب ائمه معصومین هم قرار داده. هیچ استیحاشی و استبعادی نداره، همون قوه است، خدا در اختیار اینها هم قرار داده. در عرض خدا که نیست، در طول خداست، با اذن خدا اینها چنین منصب و مقامی رو دارن. شواهد زیاد داره که من در بحث‌های مختلف شواهد متعدد برای این عرض کردم. علاوه روی این مبنا دیگه نه، عنوان حقیقت شرعیه رو داره. حالا اونایی که گفتن اگر در عصر صادقین باشه میشه حقیقت متشرعه، چون برای ائمه منصب تشریع رو قائل نیستن. قول ششم هم این است که بین عصر پیامبر و صادقین علیهم السلام از حیث الفاظ کثیرت الدوران و غیر کثیرت الدوران تفصیل بدیم. بگیم اگر یه الفاظی کثیرت الدوران بود در زمان پیامبر و در زمان صادقین، حقیقت شرعیه در اینها ثابته. اگر غیر کثیرت الدوران بود، حقیقت شرعیه ثابت نیست. نه، دقت بکنید، اون مطلقا داریم میگیم. در چهارمی میگیم بین الفاظ کثیرت الدوران مطلقا، اما الان میگیم کثیرت الدوران در این عصر، در عصر پیامبر و صادقین. اگه در این عصر کثیرت الدوران بود، حالا اگر بعد از صادقین کثیرت الدوران شد، دیگه فایده ای نداره. خب این اقوال. اما حالا بحث ثمره. در بحث ثمره مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج اینطوری فرمودن، در جلد 1 صفحه 136: والحق ان المراجع للكتاب والسنه يطمئن بان هذه الالفاظ من لدن اول البعثه استعملت في تلك المعاني من غير احتفافها بالقرينه. میفرماید اگر کسی به قرآن و سنت مراجعه کنه، این الفاظ، صلات، صوم، صیام، زکات، حج، اینا در معانی شرعیه استعمال شدن بدون هیچ قرینه‌ای. بعد میفرمان و دعو القرائن الحالیه، که مثلا صاحب معالم ادعا میکنه کما ترا، هذا هو القرآن المجید. بعد 4-5 آیه از قرآن میارن که اینها در سور مکیان، در اوائل بعثت نازل شدن. میفرماید اینا ظهور در همین معنای شرعی داره، هیچ قرینه هم نداره. و اقیم الصلا و آت الزکا و اقرضوا الله قرضا حسنا. در سوره مدثر قالوا لم نکو من المسلین، اون آیه قبلی در سوره مزمل بود. در سوره مدثر لم نکو من المسلین، در سوره قیامت فلا صدق ولا صلا، در سوره سبح اسم ربک الاعلا و ذکر اسم ربه فصلا. میفرماید در تمام اینها معنا همین معنای شرعیه. و در نتیجه میفرمایند در آیاتی که در سور مدنیه واقع شده اونم همین طوره، چون وقتی در سور مکی معنا روشنه، در سور مدنی به طریق اولاست. فلا اشکال فی ان نوع الفاظ العبادات کانت مستعملتا فی عصر النبی فی المعان المعهوده و کان المخاطبون یفهمونها من غیر قرینتن، بدون اینکه هیچ قرینه اقامه شده باشه، مخاطبین هم همین معانی جدید رو میفهمیدن در عصر خود پیامبر. خب ببینید، این رو اولا در الفاظ عباداتشون داره ادعا میکنه فقط، یعنی انکار میکنن ثمره حقیقت شرعیه رو در الفاظ عبادات، که حالا البته عمده بحث حقیقت شرعیه هم عمدش محورش همین الفاظ عباداته. اون وقت رو چه اساسی میخوان بگن این معانی چون در زمان قبل از اسلامم بوده، همون حرفی که قبلا خود مرحوم آخوندم داشته، عرب در زمان حدوث اسلام این معانی رو میفهمیده، یعنی اصل معنای جدید رو، حالا ولو خصوصیاتش بعدن آمد. این فصلا فقط عرب میفهمیده مراد دعا نیست، مراد یه عبادت مخصوص است. اما این عبادت خصوصیاتش چیه؟ بعدن آمد. حج اصلا خصوصیاتش در عصر صادقین ذکر شد، اما همون زمان پیامبر که فرمود لله علی الناس حج البیت، مردم و عرب اون زمان میدونستن که حج البیت یک عبادت خاصه و مطلق القصد ازش اراده نمی شده. یعنی بدون قرینه این الفاظ رو در معانی غیر لغویه و معانی شرعیه استعمال کردن و در نتیجه ما دیگه برای حقیقت شرعیه ثمره‌ای رو نمیتونیم مترتب کنیم، چون بدون قرینه در همین معانی شرعیه استعمال شده. به عبارت اخرى، اگر وجود مبارک پیامبر این الفاظ رو در ابتدا با قرینه می آورد، بعضی از جاها ما نگاه می کردیم می دیدیم قرینه وجود نداره، اونجا مورد می شد برای ثمره، بگیم خب حالا که قرینه نیاوردن اینجا رو ما باید حمله بر معنای لغوی بکنیم. ولی حرف اینه که من دون قرینتن تمام الفاظ عبادات حمله بر معنای جدید شرعی می شده. عرض کردم جدید نه با تمام خصوصیات، یعنی همین که آقای نماز عبدن ازا سلا لا صدق ولا سلا، اینا معنای عبادت خاص عرض میکنم که مراده. این فرمایش امام. حالا دیگران که میخوان ثمره حقیقت شرعیه رو انکار کنن، میخوان بگن آقا یک مورد ما نداریم، مراد خدای تبارک و تعالی یا مراد پیامبر روشن نباشه. اگر ما یه موردی داشتیم این الفاظ استعمال میشد و ما میگفتیم نمیدونیم آیا معنای لغوی اراده شده یا معنای شرعی، اینجا خب باید بگیم آقا اگر حقیقت شرعیه رو قائلیم حمله بر معنای شرعی کنیم و الا حمله بر معنای لغوی. اما حتی یک مورد هم نداریم، در هر موردی استعمال شده لااقل با قرینه معنای مراد ازش استفاده میشه. خب پس دو تا بیان در نفی ثمره حقیقت شرعی است، اینا دو تا بیانه و دو تا حرفه. مطلبی که اینجا ما میخواییم عرض کنیم، اولا الفاظ منحصر به صلات و صیام و حج و زکات نیست، خود کلمه سجده، رکوع، سجود، طواف، اینا رو چه کار بکنیم؟ ما آیات زیادی در قرآن داریم تعبیر به سجده درش آمده. اگر ما بگیم که حقیقت شرعیه داریم، باید این سجده رو حمله بر سجده شرعی کنیم با همه خصوصیاتش. اگر حقیقت شرعیه ثابت نباشه، سجده رو حمله بر سجده لغوی میکنیم. سجده شرعی باید اون مواضع سبعه باشه، اما اگر حقیقت شرعیه نداشته باشیم حمله بر معنای لغوی میکنیم. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن، این ساجدن رو بچی هم کنی چی آقا؟ نه، سجده معنای لغویش وضع الجبه علی الارض، این معنای لغویشه. اما این که حالا هفت موضع باید استقرار پیدا کنه، میشه معنای شرعیش. ولذا شما در سجده‌ای که برای آیات سجده میخونید میگن نه طرف قبله لازمه، چون اونم یکی از خصوصیات معنای شرعیشه. نه دیگه عرض کردم، اصلا این سجده معنای لغوی داره، گذاشتن سر رو زمین، حتی رو فرش. شما چرا در سجده بر آیات واجب قرآن میگید سرتون رو فرش هم بگذارید کافیه؟ نه خیر، شر نیست آقا، اون سجده لغویه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، اون سجده شرعیه. نه اون آیه رو بفرمایید، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، اصلا اون موقع شرعی نبوده هنوز، اصلا تکلیفی نبوده هنوز. تکلیفی که به این مصطلحی که بگیم نماز داریم یه جزء از سجده است که نبوده اصلا، اونجا سجده لغوی بوده. و از قلنا للملائکه اسجدوا، ببینید رکوع راکع قبل از این که شرع بیاد معنا نداشته، ساجد قبل از این که ما شرعی بیاد معنا نداشته. حالا اجزه برای نه الان اینو قرینه نداریم. ما عرض میکنم که میدونم، ولی شرع نبوده آقا، دستور خدا بوده، ملائکه مکلفن شدن. ولی این تکلیفی که ما با این شریعت داریم مطرح میکنیم این نبوده. حالا دقت کنید، اصلا همین آیه 9 سوره زمر، امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن، این ساجدن مطلق معنای لغویش. اگر ما برای سجده معنای شرعی قائل شدیم، میگیم آقا باید رو به قبله باشه، مواضع سبعه باید رعایت بشه، علل عرض باید باشه، رو فرش نمیشه، این میشه ساجدن. اما اگر معنای شرعیش نباشه، هر خصوصی هر جوری شما تو نسی سجده بکنید، معنی صدق سجده باید بکنه، درسته؟ چون خود ببینید آقای ایمانی، در شرایع گذشته صلات غیر از معنای لغویش معنای شرعی داشته، یعنی غیر از اون مطلق دعا بوده. حالا ببینید، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اینجا امر به رکوع داره، امر به سجده داره، بعدم میفرد وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، یعنی مگر این که بگیم وَعْبُدُوا قرینه است، ولی که این وَسْجُدُوا سجده لغوی مراده. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ، در شب سجده کن. وَسَبِّحْهُ لیلن طویلا، اگر ما برای سجده معنای شرعی قائل شدیم، اینا رو باید حمله بر معنای شرعی بکنیم. اگر گفتیم که نه، ولذا ببینید چی آقا، بله دیگه میدونم شما اگر گفتید سجده در بعد از این که نماز یه معنای شرعی داره، میگید آقا رکوع هم یه معنای شرعی داره، خم تا چه مقدار باید انحناء باشه، سجده یه معنای شرعی داره، مسلم یه معنای لغوی برای سجده داریم، معنای شرعی داریم، اینجا هم قرینه فرض نیست که نیست. یا حالا اجازه بدید، و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین. حالا ما طائف رو طواف لغوی یعنی چی؟ یعنی دور چرخیدن، اما توش هفت شوط نداره.
آقا در حقیقت شرعی همه ویژگی ها باید بیان بشه؟
بله بله دیگه، شما طواف میگید هفت شوط، طواف سبعت و اشواط، طهرا بیتی للطائفین ولعاکفین. عاکف رو آیا همین اعتکاف شرعی معنا کنیم یا اعتکاف لغوی؟ از کجا میفرمایید شما؟ خیلی خوب ببینید، ما آقا مسلم میگیم اینا یک معنای شرعی دارد، میگیم طواف، سجده، رکوع، اعتکاف، اینا معنای شرعی مسلم داره، ولی آقایونی که منکر حقیقت شرعیان، عرض کردم یا فرمایش امامه، ایشون میگه که همه جا بدون قرینه اومده در این معنای شرعی هم اراده شده، یا میگن نه هر جا با قرینه مراد پیامبر یا خدا روشنه. ما الان میگیم آقا اینجا قرینه شو بر ما بیارید. اینو یه تأملی کنید، یه مقدار راجع به بعضی از الفاظ دیگه هم بفرمایید آقای رحمان پور.
یه بحثی است که میگن روایت داریم از پیغمبر که مال مختلط به حرام باید خمسش خارج بشه. میگن خمس حقیقت شرعی داره در این که بعد
بله
سه سم برای خمس، سه سم برای سادات. اما میگه این خمس چون زمان پیغمبر حقیقت شرعی نشده بود.
احسنتم. بله. نیست. یه تقسیم سهمین نمیشه. بله است. و صلی الله علی محمد والد.